أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوجه الثاني في تفسير كلام المستشكل وجوابه. سعی کنیم خیلی خلاصه مطلب رو اگر مطرح بکنیم، که بلکه انشاءالله تعالی در این جلسه این مطلب تمام بشه. حالا اون نقوزش اگر ماند باز حالا جلسه بعد مطرح کنیم یا اصلا بگذاریم ازش. گمان میکنیم که با این بیان وجه ثانی و جوابش یک جواب حاسمی به اشکال مستشکل داده باشه، یعنی پاسخ داده شده باشه و پاسخ به نظر مناسب. خب وجه ثانی در تفسیر، وجه اول که عرض کردیم که ممکن است تفسیر بشه کلام مستشکل، اون که واضح البطلان بود. اگر شما کلام خود مستشکل رو هم ببینید، اون مقداری که منتشر شده، اونی که منتشر شده، خود ایشون هم یه جوری بحث می‌کنه، یعنی همین بچه اول رو نمی‌پذیره. خودش هم مستشکل هم نظرش به اون تفسیر اول نیست که بگیم تزاحم به لحاظ عالم امتصال پیش میاد. او رو خود ایشون هم حقی نستش که تو کلامش این گونه نیست، ولذا اگر هم منظورشون باشد همین وجه دوم هستش، ولذا این رو بتونیم پاسخ بدیم. وجه دوم این هستش که ملاک الزام و ملاک ترخیص اقتضایی، هر دوی این ملاک ها اقتضایی هستند، یعنی عقلا اقتضای چیزی رو دارند. ها، ملاک الزام عقلا اقتضای مسئولیت دارد. ملاک الزام مثل وجود، مثل حرمت، اینها که احکام الزامی هستند، ملاک این احکام الزامیه اقتضاء مسئولیت دارد، یک مسئولیت رو علی عاتق المکلف می آورد. ها، ملاک اباحه اقتضایی هم او هم اقتضا دارد عقلا. چه چیزی را؟ عقلا اقتضای عدم مسئولیت را دارد، نه اون که اقتضای مسئولیت رو نداشته باشه. یه وقت هست میگید اقتضای مسئولیت ندارد، یه وقت هست میگید اقتضا دارد عدم مسئولیت را. اقتضا دارد عدم مسئولیت را، چون تو ذهن مبارکتون بیاد سالبه معدوله، سالبه محصله، سالبه معدوله، معدولت الموضوع، معدولت المحمول، نه تو ذهن مبارکتون بیاد تفاوتاش با هم چی هستش. اینجا همونه. یه وقت از شما میگید اقتضای عدم مسئولیت داره، پس این اقتضا دارد، اقتضا دارد عدم مسئولیت رو. یه وقت از میگید اقتضا ندارد مسئولیت را. اگر بگید اقتضا ندارد میشه لا، سلام علیکم، میشه لا اقتضایی، از محل بحث ما خارج میشه. نه، ما میگیم اقتضاییه، اقتضا دارد، اما اقتضا دارد عدم مسئولیت را، یعنی میخواد این که شما مسئول نباشی. ها، میخواد این که شما مسئول نباشی، یعنی خواسته ای دارد. خواستش چیه؟ عدم مسئولیت شما. لذا بهش میگیم اباحه اقتضایی، ترخیص اقتضایی از این حیث. خیلی، حالا چی میخواد بفرمایید؟ میخوام بفرمایید که این دوتا اقتضا که هر دو اقتضایی هن، ملاک الزام که واضح اقتضاییه، ملاک اباحه هم گفتیم به این بیان اقتضاییه، چون داریم از اباحه اقتضایی سخن میگیم. این دوتا اقتضا تنافی هست بینشون، این دوتا اقتضا تنافی هست بینشون. و اگر در یک موردی جمع بشن، در یک موردی جمع بشن، ها، در یک موردی هم این مطرح شد هم اون مطرح بشه، تضاحم بینشون پیش میاد به لحاظ حکم عقل، به لحاظ حکم عقل تضاحم بینشون پیش میاد. چطور؟ به جهت اینکه ملاک، بفرمایید که الزام این به لحاظ حکم عقل میرود به سمت تنجیز، عقل حکم میکند به تنجیز. ملاک اباحه اقتضائیه سبب میشود که عقل حکم میکند به تعذیر. ولذا اینها با هم دیگه با مشکل مواجه میشن. پس تزاحم به لحاظ حکم عقل به تنجیز و تعذیر. در مورد ملاک الزام عقل حکم میکند به تنجیز، در مورد ملاک اباحه عقل حکم میکند به تعذیر. تنجیز این است که تکلیف به گردن انسان میاد، تعذیر این است که تکلیف از گردن انسان برداشته میشه. اینا با هم جمع نمیشن، تزاحم پیش میاد. حالا هر چیزی تو این اباحه تو رساله عملیه ببینید، جایزه است، جایزه است، جایزه است، هر کدوم از اینا میتونن یک از مثالهایی برای اباحه اقتضایی باشن، میتوانن باشن، نمیگم لزوما هستن. تو رساله عملیه چند تا چیز، چند تا جایزه است شما دارید؟ خیلی دارید. دقت میکنید چه حرف میکنم؟ یکیشو دست بذارید روش بگید احتمالاً این اباحه اقتضایی است. دقیقاً چه حرف میکنم؟ به این بیان، اینی که عرض میکنم جهت داره، به جهتی که گاهی اوقات ما نمیتونیم کشف بکنیم که نه گاهی اوقات، بسیار از اوقات که واقعا این اباحه از نوع اقتضایی است یا لا اقتضایی، چون ما دسترسی به ملاکات واقعی نداریم که دسترسی به ملاکات واقعی نداریم، بسیار نمیتونیم این که جایز شد این به خاطر خلو الواقعه عن المصلحه و المفسده بود یا به خاطر اقتضای اباحه بود، اینو نمیدونیم. آنچه که ما داریم معلول این علت است. معلول چیه؟ اباحه است به خلاف وجوب و حرمت. در وجوب و حرمت میتونیم بگیم، بگیم آقا وقتی وجوب آمد کشف میکند از مصلحت ملزمه، اگر حرمت آمد کشف میکند از مفسده ملزمه. اما در اباحه چطور؟ اگر چیزی فهمیدیم مباح است، از کجا بفهمیم این ملاکش اقتضایی لا اقتضایی؟ به این سادگی نیست. یه خورده اینجا دست انداز دارد، اینجا دست انداز دارد. لذا شما فقط لا علی التعیین میتونید تو رساله عملی نگاه بفرمایید، هر جایی که گویا یجوزو ببینید این احتمال دارد اباحه اقتضایی باشه، بنده این اجازه به شما میدم از جانب بنده معزومی، هر جایی که یجوز احتمال داره و اساس هست که چی؟ بله، حالا خیلی مشکل، خیلی مشکل کشف این مطلب، خیلی مشکل. یه شب گذشته بود که یه آقای آمده بود منزل ما، داشت از کسی تعریف میکرد، گفت ایشون نمیگم یعنی اجتهاد در چی دارد که چون میتونه ذهنتون بره، گفت ایشون اجازه اجتهاد در فلان مطلب رو داره، فلانی آقایی بهشون اجازه اجتهاد در فلان زمینه خاص رو داده. این دیگه خیلی باز شده. مثلا فرض اجتهاد در بستن عمامه، مثلا فرض اجتهاد یه چیزی تو این مایه ها شما لحاظ بکنید، تعریف میکرد از اون خیلی خیلی اصلا چیز عجیب و غریبی است. میگفت حتی مثلا اجازه اجتهاد در فلان زمینه داره، فلانی این اجازه اجتهاد هم بهش داده، ضعفت طالب و المطلوب، حالا اون مجیز کیه، این مجاز کیه، مورد اجازه چیه، اصلا اصلا کار به کجا کشته. مثلا اجازات اجتهاد داره، خیلی توسعه عجیب میدم که ملاحظ موضوعاتش جالبه. بگذاریم از آخر که من خواهد شما از من مجازید که دست بذارید رساله رو باز کنید، این خواهد اجازه رساله رو باز کنید و دست بذارید روی مسائل، این از من مجازید. یک کسی گفت چرا شما این کار میکنید؟ بگو من اجازه دارم. بله اصلا که خیلی خوب، پس بگیم این تزاحم به لحاظ بفرمایید که حکم عقل است به تنجیز و تعذیر. یک بار عقل حکم میکنند به تنجیز، یک بار حکم میکنند به تعذیر. اما پاسخی که ایشون مطرح میکنند، البته یه مقداری پاسخ، حالا ایشون خواستن جامع باشه، لکن این جامعیت یه خود لطمه زده است به بیان، یعنی یه مقداری حالا پیشیدگی شاید ایجاد بکنه، ولی حالا بد نیست. یعنی خواستن سد بکنن ابواب احتجاج طرف مقابل رو. آقای آقا شما جواب میدید لکن سد نمی کنید همه ابواب احتجاج خصم رو، لذا باز راهی براش میذارید که او باز یه بهانه پیدا کنه، باز اشکال بکنه، و به جهت که دیگه او رو هیچ راهی براش نباشد که بتونه علیه شما احتجاج بکنه، همه فروض رو در نظر میگیرید و یک به یک پاسخ میدید. دیگه او دیگه واقعا دیگه میگه آها دیگه بس دیگه ما رفتیم، خداحافظ شما، یعنی اسکات خصم دیگه حقیقتا صورت میگیره. حالا اینطور میفرمایند که برای ملاک اباحه اقتضایی ما دو تا تفسیر فنی میتونیم ارائه بکنیم. یکی این که بگیم ملاک اباحه اقتضایی جهتی است، دیگری این که بگیم ملاک اباحه اقتضایی مطلقه. اگر گفتیم جهتی است یعنی چی؟ یعنی این که این ملاک که در واقع نشانگر وجود یک مصلحتی است، مولا آمده جعل اباحه کرده و بعد نمیاد از جهت خاصی که جعل اباحه کرده الزام وارد بکنه، فقط از این جهت، از جهات دیگه ممکنه الزام بیاد. دقت میکنید؟ مثلا از محضرتون که شما را از دارم یک کسی یک جرمی بهش اتهام وارد شده، رفتن شکایتی کردن فلان از این حرفا، اینو برنش اداره پلیس ها، تبرئه میشه، معلوم میشه نه بودن خواهی کار نکرد. این به اون افسری که اونجا هستش میگه آقا دیگه من آزادم، دیگه نمیاد سراغ من، دیگه من کاری ندارید، باز فردا نه سراغ من، یکی دیگه پیدا بشه، معلوم شد من این کار نیستم، من اهل این کار نیستم، این کار نمی کنم، او قول میده میگه بله دیگه بابت این پرونده ما سراغ شما نمیایم، اما ممکنه بابت این پرونده دیگه سراغتون بیایم. بابت این پرونده فهمیدیم شما هیچ نقشی ندارید، اما ممکنه از جهت دیگه و به جهات دیگه و به جهت پرونده دیگه سراغ شما بیایم. اینم همینطوره، از این جهت خاص اباحه وجود دارد، اما آیا ممکن است از جهات دیگر به جهتی که مثلا فرض فرمایید خود این فعل مباح مقدمه‌ای واقع شده است برای یه فعل واجبی، توی شرایطی همین مباح مقدمه بشود برای یه فعل واجبی، و از آن جهت که مقدمه شده است برای یه فعل واجبی از آن جهت حکم الزام بره روش، ولی این میشه دقت میکنی؟ ما به این میگیم اباحه جهتی، از این حیث اباحه دارد، ولی از حیث دیگر، از آن حیث که مقدمه شده است برای یک حرامی حرمت پیدا کرده، یا از آن جهت که مقدمه شده برای یه واجبی وجوب پیدا کرده، ولی به خودی خود اباحه داره، یعنی از جهت خودش اباحه داشته، از جهت دیگر حکم الزامی پیدا کرده، به این میگیم اباحه جهتی. نوع دیگر اباحه مطلق، این که بگیم شارع مقدس بیاد جعل اباحه بکنن برای فعلی به نحو مطلق، بگید آقا به نحو مطلق به هیچ وجه من الوجوه نمیتواند الزامی به این فعل تعلق بگیره، این از همه جهت در حد اباحه هستش، از همه جهت عرض محضرتون که اباحه هستش. شارع خواسته است مکلف نسبت به این فعل عقلاً ملزم نباشد، نه ملزم به عملش، نه ملزم به فعلش، نه ملزم به ترکش، نه از این جهتی که اباحه رو صادر کرده و نه از هیچ جهت دیگه. فرض بفرمایید حالا برای اینکه تو ذهن مبارکشون بیاد، یه مسئولیتی داده، مسئولیتی آقا با فلانی کاری نداشته باشید، تحت هیچ عنوانی و جهت هیچ پرونده ای، اگر مثلا فرض کنید کسی تحت حمایه قرار بگیره، به جهت تحت حمایه قرار بگیره، بگن آقا ایشونو کارش نداشته باشید، به جهت هیچ پرونده ای به این آدم مراجعه نشود، از همه جهت دو روی حساب کشیدن، از همه جهت باید این اباحه باشد، نه بابت این پرونده خاص، نه بابت هیچ پرونده دیگری، حالا فرض کنید ویژگی این دارد، یه ویژگی دارد که معلوم میشه این آدم جرم نمیتونه مرتکب بشه، مثلا دقت میکنه چون اون باعثش پرونده ای آدم مثلا این نداره، مایه‌شو نداره، اصل کارشو نداره، اگه بخواد از این جور جرم مرتکب بشه، نه بابت این پرونده، نه هیچ پرونده دیگری مزاحم این آدم بشه، این روش بکنید، مثلا عرض میکنم این میشه اباحه مطلق. خب پس دو تا تفسیر ارائه کردم از ملاک اباحه، کدام یک درسته؟ هر دو تفسیر درسته، هر دو تفسیر درسته، اون تو در مقام ثبوت، در مقام ثبوت در برخی از مباحات اقتضائیه، در برخی از اباحه های اقتضائیه ملاک جهتی است و در برخی دیگر از مباحات اقتضائیه ملاک مطلقه. ما نمیخوایم رجحانی هم بیان کنیم، رجحان اصلا معنا نداره، بستگی دارد. حالا در مقام اثبات ما چطور کشف بکنیم که کدام یک از مباحات اقتضائیه ملاکشون جهتیه، کدام یک مطلقه؟ نه، ممکنه ما راهی برای این نداشته باشیم، ممکن است ما نتوانیم این رو کشف بکنیم. ها، مثل هم که اصل اقتضایی و لا اقتضایی بودن رو شاید نتوانیم کشف بکنیم، اما عند تحلیل اینو میفهمیم که میشود این دو حالت رو براش در نظر گرفت. خیلی حالا که ملاک مشخص شد چجوری تفسیر ارائه کردن از ملاک، حالا بریم سراغ این که محاسبه کنیم ببینیم بر اساس این که ملاک جهتی باشد آیا تضاحمی پیش میاد میانه حکم عقل به تنجیز و حکم عقل به تعذیر یا نه، و بعد بر اساس ملاک مطلق باشد چه. میفهمن بر اساس این که ملاک جهتی باشه که اصلا لازم نیست ما حلی برای این مشکل پیدا بکنیم، منحله، اصلا بحث مطرح نیستش. چرا؟ چون جهتیه، ممکن است از یک جهتی مباهه، از جهت دیگه الزام بهش خورده باشه، این چه اشکال دارد؟ این چه اشکال دارد؟ از یک جهتی این فعل مباهه، میگیم بله این فعل مباه بوده، اما از جهت دیگری حکم الزام نسبت به اون مطرح شده باشد، این معونه ای نداره، این چیز سهل المعونه است، سهل المعونه است و چیز مشکلی از کنفرانتون که نیست. پس این خیلی ما نگرانش نیست. بریم سراغ تفسیر دوم. من چون این نمازاره قبلا بحثم توضیح هم دادیم، لذا عذرخواهی میکنم اگر یه مروری داریم انجام میدیم سریع بحث میشیم، چون احساس کنم دیگه زیادی این بحث کش پیدا کرد، بحث زیادی کش پیدا بکنه این موضوع زدگی ایجاد میکنه، میخواییم که زودتر عبور بکنیم از این مطلب. بریم سراغ ملاک دوم که ملاک اباحه، اون مباح، حالت مطلق داشته باشد، جهتی نباشه، من جمیع الجهات. خب البته اینجا ممکن است که ما بگیم که دیگه اینجا شما نمیتونید حرف بزنید، چون اون اباحه، اون مباح، من جمیع الجهاته، به هیچ وجه من الوجوه نباید الزامی نسبت بهش مطرح بشه. ولی شما آمدید با مسلک حق الطائه تنجیز رو مطرح کردید در مقابل اون تعذیری که میشود مطرح بشود به وسیله اباحه اقتضائیه. شما با مسلک حق الطائه تنجیز رو مطرح کردید، یعنی مسئولیت را، نه اون وقت عدم مسئولیت، این مسئولیت رو، گردن گیر شدن حکم الزامی رو مطرح کردید. اینا با هم تضاحم پیدا میکنن. بر اساس اباحه اقتضائیه عقل حکم میکند به تعذیر، بر اساس احتمال بفرمایید حکم الزامی که شما منجز تکلیف میدانید بر اساس حق الطائه، عقل حکم میکند به تنجیز. در این حالت میان دو ملاک قطعا تضاحم رخ میده. چرا؟ چون یکیش میگه تنجیز بر مبنای مسلک حق الطائه و دیگری میگه تعذیر بر مبنای بفرمایید که این که ملاک واقعی اباحه اقتضائیه است، و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجحه. تمام شد. اما پاسخ، اینا پاسخی که مطرح میشه فنی هست، اما میشود ساده طرحش کرد که خیلی پیچیدگی نداشته باشد. یک پاسخ اینه هست که اگر شما دارید مسلک حق الطائه را میکوبید به نفع مسلک قبح عقاب بلا بیان، مسلکی که منجز تکلیف است رو میکوبید به نفع مسلک معذر، این اشکال به خود شما وارده، اشکال به خود شما وارده. در جاهایی که ملاک الزام باشد واقعا و مسلک حق، مسلک قبح عقاب بلا بیان بیاد وسط بگه آچون بیانی نیست، قبح عقاب هست، حکم الزام نیست، خب اونجا شما میخواید چطور میخواید ترجیح بدید؟ یا اصلا نه، احتمالاً باشه، احتمالاً، ما اصلا نمیدونیم، مشکوکه، احتمال الزام هست، احتمال عدم الزام، احتمال تنجیز هست، احتمال تعذیر. شما به مای حق الطائیان میگید چرا میخواید تنجیز رو ترجیح بدید، ترجیح بلا مرجعه. ما به شما قبح عقابیا میگیم چرا میخواید تعذیر رو ترجیح بدید، تعذیر ترجیح بلا مرجعه، ترجیح هر کدام بر دیگری بلا مرجعه. این پس این دفاعی نشد از قبح عقاب، مگر اینکه شما این مسلک ثالثی رو اینجا ابداع بکنید، وگرنه اگر شما میخواید تاکید کنید رو قبح عقاب و بگید حق الطائه اشتباهه، به این دلیل، این دلیل علیله، دلیل نیست. حالا این که نمیخوایم پاسخ اصلی این نیست، اما حلش، حل مطلب چیه؟ حل مطلب این هست که ما اولا این حکم عقل رو اینجا یکم بشکافیم ببینیم یعنی چی حکم عقل، تا مطلب خیلی برام واضح‌تر و روشن‌تر بشه. این حکم عقل چیه اینجا؟ حکم عقل چیه؟ ببینید، وقتی که شارع مقدس بیان می‌کند که فلان شیء واجب است، ها فلان شیء واجب است، این میشود موضوعی، یعنی موضوعی درست می‌کند برای حکم عقل به لزوم امتثال. حکم عقل به لزوم امتثال مولا هان، این متوقف بر شریعت نیست. لذا شما در آیه اطیع الله چی میگید؟ ارشادیه، درسته؟ میگید آیه شریفه اطیع الله، لااقل همون قسمت اولش که اطیع الله باشه، تو اطیع الرسول نه، اما در اطیع اللهش لااقل اینطوری دیگه. در اطیع الله شما چی میفرمایید؟ میگید ارشادیه. و لعل یکی از جهاتی که میگد اطیع الله و اطیع الرسول اینا از هم دیگه جدا شدن همین باشه، که اطیع اللهش ارشادیه و اطیع الرسولش مولویه. خب اطیع الله ارشادی یعنی چی؟ یعنی خود عقل میفهمد. این که عقل به چه ملاکی میفهمد اون یه بحث دیگه ای. عقل به ملاک رازقیت، به ملاک منعمیت، به ملاک خالقیت، به ملاک مالکیت، بالاخره عقل میگه وای مالک توه، تو درش گوش کنی، خالق توه بعد درش گوش کنی، رازق توه بعد درش گوش کنی، منعم توست بعد درش گوش کنی. اون کار نداریم، به هر ملاکی میفهمد که باید احترامی آقا رو نگه داره، احترام این شخص رو نگه داره. حالا شارع مقدس که آقا خانم نداره، حالا اصل اون خداوند منظور هست که، ولی منظور احترامش رو نگه داره. اینو میفهمه، عقل خودش میفهمه. عقل میگه که مگه نگفت این واجبه، پس لازم است حرف او رو امتثال اطیع الله، از خدا اطاعت بکن. اینو عقل به من میگه اطیع الله، بقدر میفهمه. پس واضح شد مطلب چی شو؟ اینجا که ما میگیم حکم عقل، این عقل نمیره بگه نماز صبح واجبه، نه، عقل بایستده کنار داره نگاه میکنه ببینه قرآن چی گفت، روایت چی گفت. اگر قرآن گفت نماز صبح واجبه، عقل میگه امر قرآن لازم الامتثاله. چون قرآن که نمیگه واجبه، که قرآن میگه اقم الصلاه، نماز بخون، اقیم الصلاه، نماز بخونید، نماز رو اقامه کنید، نماز رو اقامه کنید. قرآن میگه اقیم الصلاه، قرآن که گفت اقیم الصلاه، بعد عقل میگه ببین قرآن داره چی میگه، پوش کن امتثال. نه مطلب واضحه یا نه؟ یعنی عقل نرفت وجوب نماز رو کشف بکنه، ها اشتباه نشه، عقل نرفت وجوب نماز رو کشف بکنه. این نکته قصه است، یعنی این نکته رو اگر انسان عنایت نکنه مطلب اصلا حل نمیشه. عقل نرفت وجوب نماز رو کشف بکنه در این بحث ما. البته عقل صرفا گفت حالا که قرآن گفت اقیم الصلاه، پس از محضرتون که شما بیا نماز رو بخون، شما این امر رو امتثال بکن. پس این حکم عقل نیازمند این است که شریعت حرفی قبلش چی زده باشه و ما او رو کشف کرده باشیم. در حقیقت حکم عقل به لزوم امتثال موضوعی میخواهد که موضوع آن عبارت است از آن دیدگاه شریعتی که قبلا کشف شده است. ها؟ حالا البته مثلا که حق الطائم میگه این کشف باید این کشف حتی احتمالی هم باشد موضوع حکم عقل تمامه، مثلا که قبه قابل بیانی ها میگن نه حتما باید قطع باشد، یا مثلا از امارات معتبره که ظن معتبر ایجاد بشه. باید دقت میکنیم، اونو کاری نداریم فعلا، تو اون بحثی نداریم فعلا. میخوام بگیم چی میخوام بگم؟ خوب عنایت بفرمایید. یک کلمه میخوام عرض بکنم، اصلا حکم عقل به لزوم امتثال کاری به ملاکات واقعی نداره، اصلا اهمیتی براش نداره ملاکات واقعی چی هستن، که من شرف داره ملاکات واقعی چی هر چی هست، ملاک هست نیست، ملاک دارد ندارد. الان شریعت اینو گفته، برو انجام بده، برو انجام بده. یعنی که میگم کاری ندارد اشتباه نشه، میخوام بگیم این حکم عقل هیچ ربطی نداره، نه، میخوام بگیم متوقف بر ملاکات نیست. ها ها متوقف بر ملاکات نیست، متوقف بر انکشاف نظر شارع. متوقف وقتی منکشف شد، وقتی کشف شد نظر شارع به هر طریقی کشف شد، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال هم تمام می شود. خود حکم شریعت، خود این که شارع میخواست حکم بکنه، جعل بکنه حکم رو، بله اون متوقف بود بر ملاکات واقعیه. شارع که میخواست بگه اقم الصلاه، این متوقف است بر چی؟ بر اون مبادی خودش. باید مصلحت باشه، ملاک باشد و اراده. بفرمایید باید مصلحت باشد، اراده هم بکند تا بگه اقم الصلاه. بله جعل خود شارع متوقف بر او بود، اما حکم عقل متوقف بر اون نیست. مطلب واضحه ها؟ اگر نیست بفرمایید. عرض کنم ما مباحثه داریم میکنیم دیگه. نیست باز عنایت بفرمایید. چی؟ نه عقل نشسته این کنار نگاه میکنه، عقل منتظر میگه آقا جان من نمیدونم این شارع شما چرا این حرف رو زده. حرف کنی چی میگم؟ تو باید حرفش رو گوش کنی، تو باید حرفش رو گوش کنی. تا چی حرف میکنم؟ تو باید حرفش رو گوش کنی. اینو ما رو موظف میکنه به اینکه البته حالا باز ببینید تسامح در تعبیره. قبلا من بارها گفتیم که میگیم حکم عقل درک عقل، عقل درک میکند که این لازم الاتباعه. ما اگر این عقل رو به عنوان یک قوه ادراکی با نقش ایجابی که وظیفش درک کردن است نداشتیم، اون اقیم الصلاه رو زمین میموند. شارع هزار مرتبه با اون گفت اقیم الصلاه، ولی ما اگر درک نمی کردیم لزوم امتثال رو، هم تو لبخند دیدیم به شارع نگاه می کردیم. دیدید تصور کنید بعضی افراد مثلا تأخیر فاز دارن در فهم مساله، بهش میگه آقا مثلا این کار انجام بده، هم تو لبخند دیدن نگاه دیدیم آقا جون با تو هم میگم پاشه این کار رو بکن، باز لبخند نگاه میکنه لبخند نگاه می گرفتاش من آخر خود میکنم چی انجام بده. نمیگیره اصلا، نمیگیره تو ذهن مبارکتون بیاد. ما اگر این حکم عقل نداشت، اون حکم عقل اونجا وجود نداشت، یا عقل رو نداشتیم یا حکمش رو نداشتیم، همچنین لبخند زدن به شاره نگاه میکردیم. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ یا نه میشستیم گریه میکردیم و زارزار برای مظلومیت شاره فقط عشق میختیم، اما عوامرش انجام نمیدادیم. دیگه بیش از این باز نمیکنم. بگذاریم عرضم خواستیم که برطرقیم اینجا عقل باید باشه و حکم عقل باید باشه تا ما حرکت کنیم. حکم عقل هم گفتیم درک عقل. اما خب پس اساساً یه خلط مبحث صورت گرفته، یه اشتباه اینجا صورت گرفته. اینی که حکم شریعت متوقف است بر ملاکات واقعیه، گمان کردن حکم عقل هم متوقف است بر ملاکات واقعیه، لذا گفتن آقا تضاهم ایجاد میشه. چه تضاهم؟ خب این نکته اول. پس عقل اصلا کاری به ملاکات واقعی این متوقف بر اونها نیست. باز من تاکید کنم کاری ندارد. چرا؟ به واسطه کار دارد، اما مستقیما کاری نداره. میگه من به ملاکات چه کار دارم؟ من متوقفم بر موضوع خودم، من تابع موضوع خودم هستم. خب حالا که اینطور شد، بریم سراغ موضوع حکم عقل. موضوع حکم عقل ببینیم آیا میشه تضاحمی رخ بدهد یا نه، آیا میشه تضاحمی رخ بده یا نه. تضاحم کی رخ میده؟ وقتی دو تا چیزی بیان کنار همدیگه حضور پیدا بکنن، بعد یکی میخواد جای اون دیگری رو بگیره. اینطور نیست؟ یکی میخواد جای اون دیگری بگیره. مثلا فرض کنید نماز است و انقاذ غریبه، وجوب صلات، اقم الصلات از یه طرف، انقذ الغریق هم از اون طرف، وقتم محدوده در هر دو. حالا اینا با همدیگه فشار میارن، این میره تو بره کنار، اون میره تو بره کنار، تضاحم پیدا میکنن. اما چنین تضاحمی در اینجا اصلا تصویر نداره، غیر ممکن، غیر ممکن است. چرا غیر ممکنه؟ به جهت این که تنجیز، رابطه نسبت میان تنجیز و تعذیر، تقابل اینها تقابل تناقضه، نه نقیزه اینند. گاهی تعبیر می شود، گفته می شود تنجیز یعنی حق المولا علی العبد و تعذیر یعنی حق العبد علی المولا، یعنی به نحو وجودی، یعنی به نحو ضدین اینا رو تعبیر میکنن. نه، این تسامح در تعبیره، یا نتیجه این مطلب رو حالا میخوان ساده بکنن بگن، در حقیقت اینطور نیست. اینا نقیزه اینن، اینطور نیست که ضدین باشن، امران وجودیان نیستن. ها اینا نقیزه اینن، نقیض هم دیگر است. البته شاید چون جواز ضد اینم باشد بازم اشکالی نداره باشه، لكن در هر حال ما حالا حقیقتش رو می‌خوایم بگیم، فنا نمی‌دونیم حالا کدومش به درد ما می‌خوره. حقیقتش اینطوره. به چه بیانی؟ به این بیان که اگر شما یک تعریف وجودی از تمییز ارائه کنید چی بگید؟ بگید ثبوت و حق الطاعه او حق العذاب والمؤاخذه للمولى على العبد. ثبوت و حق الطاعه للمولى على العبد، این میشه تعریف وجودی از تمییز. تعریفی که از تعذیر ارائه میکنید باید عدمی باشه، باید عدمی باشه. چجور تعریف میکنید؟ اون تمییز بود، در تعذیر اینطور میگید عدم و ثبوت هذا الحق للمولى على العبد. عدم و ثبوت هذا الحق، همون حقی که شما در تمییز ثابت کردید، عدم و ثبوت این حق للمولى على العبد. اگر بالعکسش کردید، یعنی این بار آمدید تعریف به جایی که تعریف وجودی از تمییز ارائه کنید، تعریف عدمی از تمییز ارائه کردید، چی فرمودید؟ فرمودید تعریف عدمی از تمییز، فرمودید عدم و قبح عقاب المولا و مؤاخذته للعبد عند المخالفه. اگر مولا عبد را مؤاخذه بکند وقتی او مخالفت کرد با امرش، این قبیح نیست. احسان تو قبیح نیست، عدمی شد تعریف ما. عدم و قبح المولا، عدم و قبح عقاب المولا به نسبت الى العبد ها، در صورت مخالفت عبد با تکلیفی که مولا آورده. خب شما یه تعریف عدمی از تمییز ارائه کردید، تعریف تعذیر چی میشه؟ میشه وجودی، میشه وجودی. اون تعریفش چی میشه؟ میشه قبح و عقاب المولا و مؤاخذته للعبد عند المخالفه. تقابل اینها، تقابل میان خود تمییز و تعذیر، تمییز تعذیر عقلی، تقابل میان تمییز و تعذیر عقلی، تقابل نقیضین اینا قابل جمع نیستن با هم دیگه. اینطور نیست که اینا با هم دیگه جمع میشن و با هم دیگه تضاحم پیدا میکنن، این میگه آقا بکشیم و اون میگه نه من باید بیام، این خبرانی. اصلا تضاحم اینجا موضوع ندارد، اصلا امکان ندارد. دقیقا من چی میگم؟ فلذا اذا تم موضوع حکم العقل بلزوم الامتثال ها، که تمییز باشد مثلا، میگن اصلا فرض ندارد تعذیر، و بالعکس اگر تعذیر شد تمییز فرض ندارد. و ارشان خواستون که این قابل بفرمایید که تصور نیست. این یه نکته. نکته دیگری که باز گمان میکنیم دو نکات فنی این پاسخ هست و لازمه که بهش توجه بشه، این هست که ما باید توجه بکنیم که موضوع بحث ما الان، ما چه تعریفی از تمییز ارائه کردیم، چه تعذیر ارائه کردیم، سخن از حق الطاعه بود. حالا چه با اون بیان دقیقی که بیان شد، که بیان دقیقی بود، چه به فهم عرفی. فهم عرفی هم تقریبا نزدیک به همین بیان دقیقی است. البته عرف شاید به این دقت متوجه این نکات نشه، اما او هم خیلی دور نیست از فهم این مطلب. به هر حال یه همچین چیزایی رو متوجه میشه عرف هم، که تمییز بگیم یعنی اینکه یه حق مولا به گردن ما داره، تعذیر یعنی اینکه اینجا حق به گردن ما نداره. اینو عرف هم تقریبا اینجا میفهمد، کسی اشکال نکنه آقا خیلی دقیقه دیگه، نه عرف هم تقریبا این چیزا رو میفهمه. خب نکته ای که از این هست که به هر حال تمییز و تعذیر اینها حول و حوش حق و طاعه قرار میگیرن، که حق و طاعه هست یا نیست. پس باید یه چیزی مطرح باشد که این قابلیت طاعت و معصیت رو داشته باشه. خوبه نظرم این باز اینم بد نیست، نکته خوبیه، اینم بهش توجه بکنید. باید یه چیزی در میان باشد که قابلیت طاعت و معصیت رو داشته باشه، یعنی فرض شود اطاعت آن و فرض شود معصیت آن. ها پس این چیز مشکرکنی باید باشه، نه این چیز اصلا هیچ نیست که من میخوام اطاعتش کنم، میخوام معصیتش بکنم. حالا که اینطور شد، ما باید بگیم که همچنان که موضوع حکم عقل به تمجید این سلبن و ایجابن دائر مدار چیز، دائر مدار ملاک حکم الزامی است، باید بگیم موضوع حکم عقل به تعذیر هم باز سلبن و ایجابن دائر مدار ملاک حکم الزامیه، منطب به نحو معکوس، به نحو معکوس. دقیقا ترچه ارز میکنم، یعنی اونجا که حکم عقل به تنجیز بود هان، اونجا میخواست بیاره چیزی رو به گردن ما، این میخواد برداره، باید حول و حوش اون شکل بگیره و این نمیتواند قابل پذیرش باشه و صحیح باشد. این که بخواهد این بفرمایید که اباحه، این دائر مدار ملاک اون حق الطاعه، دائر مدار ملاک اباحه اقتضایی باشد. چرا؟ برای اینکه ملاک اباحه اقتضایی طاعت و معصیت در او راه نداره. من چجور میخوام اباحه رو طاعت بکنم یا معصیت بکنم؟ یعنی نمیشه، تصویر نداره، تصویر نداره. اینو قبلا بیان کردیم، چون عرض کردیم اقتضا دارد عدم المسئولیه رو. وقتی اقتضا دارد عدم مسئولیت رو، اگه مسئولیت بود سلمنا، من اطاعت میکردم یا معصیت میکردم. اما وقتی اقتضا دارد عدم المسئولیه رو، من چجور اطاعت کنم و چجور معصیت کنم؟ تحت عقد قلب و بناء قلبی رو قبلا گذروندیم دیگه، نذارید تکرارش بکنیم. اون گذشت، دقت کنید چه عرض می‌کنم. آنچه که هست این هست. خب پس ما باید چی بگیم؟ باید بگیم موضوع حکم عقل چه به تنجیز و چه تعذیر، این حول ملاک حکم الزامی میچرخد. یعنی آنچه که مطرحه حکم ملاک الزامیه، این مهمه. آقا شما چه تو ترجیح میدیم ملاک الزامی رو؟ چاره ای نداریم. آنچه که هست اینه، مدار ملاک حکم الزامیه. البته گاهی سلبن گاهی ایجابن، گاهی شما سلب میکنید این رو میشه تعذیر، گاهی ایجاب نگاهتون ایجابیه میشه که از محضرتون که بفرمایید که تنجیز و احسنتون. خب پس در این صورت در حقیقت اینطور نیست که این یه وقت دائر مدار حکم ملاک حکم الزامی باشه و در حالت دیگر دائر مدار ملاک اباحه اقتضاییه. تا شما بعدا وقت بگید اینا ممکنه با هم دیگه جمع بشن و بعد تضاهم بینشون رخ بده، نه خیلی خبرا نیستش. نمیدونم مطلب واضح شده نشد. نه حق و طاعه که اینجا میگم عربونم، این حق و طاعه که میگم نه حق و طاعه مسلک حق و طاعه، نه حق و طاعه که همه میگن، یه چیز خاصی نیست، همه میفهمن. مخالفین هم اینه که میگن مولای حق و طاعه بگردن ما داره، منتها اونا حق و طاعه رو دائرش محدود به مقطوعات میبینن یا مزنات معتبره، این آقا گسترده‌تر می‌بینه. تو اینش که بحث نداریم که، همش همین جاست. فقط من چرت می‌کنم میگیم خب اگر حق الطاعه مطرحه، حتی تنجیز نه حق الطاعه، تنجیز نه حق الطاعه، ثبوت حق الطاعه، حالا مثلا وجودی بخوام تعریف کنیم، ثبوت حق الطاعه، اگر ما حق الطاعه مطرح هستش، مثلا این وسط باشه، یعنی یه چیزی باید وسط باشه، اصلا مشکر کن باشه، مثلا بگیرمش دقت کنید، یه چیزی که قابل اطاعت یا معصیت باشه. آخه من چیکارش کنم؟ یه اباحه رو چجوری اطاعتش کنم؟ چجوری معصیتش کنم؟ دقت میکنین؟ اون چه که محور قرار بگیرد، محور اون وسط چی؟ دقت میکنین؟ اون محور باید ملاک حکم الزامی باشه. حالا ملاک حکم الزامی وقتی وسط قرار گرفت، یا این است که ما اینو سلب میکنیم میشه تعذیر، ایجاب میکنیم میشه الزام. دقت میکنم؟ این نکته که میخوان بگن اینه، میخوان از میگن فرض ندارد جایی که در عرض هم دیگه تنجیز و تعذیر مطرح باشه. اصلا نمیشه، رابطه سلب و ایجابه، نقیزه اینن با هم دیگه، یه چیز بیشتر نیست حق و طاعه، یا هست یا نیست، دوتا چیز نیست بگید در عرض هم دیگه با هم تضاهم میکنه، اصلا ممکن نیست. خیلی خوب، همه اینا رو که گفتین من دیگه بیش از اینو کش نمیدم. نکته آخر بگم، حالا یه خورده بعضی بحثا گفت که حداقل یه چایی رو میخواد مثلا جا بیفته، لذا اصلا خاطر اینکه دیگه ما بحثا هم کنیم، شما زودتر چایتون برسید بعد تقدیم اصلا خاطرتون که یه آقای هست بعد همین یا آقای بحث ارائه میکرد اینا، بعد یه آقای بود خیلی بحث سنگین بود، گفتم یعنی یه چایی رو میخواد، گفت نه آجا قلیون میخواد، من گفت با چایی جواب نمیداد اصلا، خیلی قلیون میخواد. حالا من نه، حالا اشاره بحث ما با چایی حل میشه دیگه، به اونجا نمیکشه کار، بعد چون میدرسم وقتی بالاترم بله دوستانی که مختلی براش موجود هست مانع مفقود اون بالاتر برم هر محضر چیم که بله به هر تقریم خلاصت کلام حتی اینجا این شد. حالا تازه رسیم سر خط، تازه رسیم سر خط. سر خط یعنی چی؟ یعنی این که میگیم آقا ما میگیم صرف این که احتمال تکلیف هم باشد تنجیز میاد، شما میگید نه با احتمال تکلیف تنجیز نمیاد. تو من فرق میشون سر خط اول اونجا دقت میکنید. حالا خیلی خوب اینجا باید با ظهر بحث کنیم با هم دیگه، البته دیگه دوباره بحث میکنید، ولی منظور شما حرفتون چیه؟ میگید ما یه سری استدلال هایی داریم، دونه دونه استدلال های شما رو بررسی میکنیم، یا میپذیریم یا رد میکنیم. اگر پذیرفتیم که سلمنا با هم دیگه میریم جلو، اگر نپذیرفتیم استدلال که جواب شما رو میدیم. بعد میگن حرف شما چیه؟ میگه ما هیچ برهانی نداریم. مثلا میگن ما که هیچ برهانی نداریم، میگه از اول چیز هست، خود اینم یه چیزی دیگه، یه جستیه، ما هیچ استدلالی برهانی نداریم، یه سری منبهات میگیم بلکه ذهن شما روشن بشه، ذهنتون از این مثلا چه در بیاد برطرف بشه، آشکار بشه مثلا براتون، همینه، هیچ نکته دیگه. یعنی تمام این مطلب رو فقط با مزاح و برای خنده عرض میکنم که این چیز هستش که جمله هست که کان العلم نقطتا واحده کثر حل جاهلون کان العلم، یعنی تعبیر ترواد هست، حالا من عینش خاطرم نیست، عبارت به علم نقطه واحده بود کثر حل جاهلون. این هیچ رفتی به بحث ما نداشت، یعنی هیچ شما نرفتی به بحث ما داشت، نرفتی به این اشکال داشت، نرفتی به مستشکل داشت، چی مثلا که لکن بالاخره اگر این پیچ و قوس نمی آمد ما داشتیم را خودمون می رفتیم و اشکالی مطرح شد. البته اشکال قابل توجهی بود، به عقیده من پاسخ هم قابل توجه بود و خوب بود در این مباحثه اصولی که ما داریم و می خواهیم با فن استنباط آشنا بشیم، دیدن این اشکال و جوابها در یک صحنه بحث جدی علمی خیلی می تواند برای ما درس آموز باشه و جهت‌دهی به ما داشته باشد. لذا از این حیث این بحث رو به تفصیله ما بیان کردیم. یه تتمه‌ای دارد، چون این نقوضی مطرح شد، این نقوض که انشاءالله بماند برای جلسه آینده که بحث بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، صلی علی محمد. من جلسات قبل خیلی تلاش میکردم که طبق اون متن اون ماتن پیش برم،